آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شومی شما بخیر. به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولین مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من خرم گل قادر معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض میدارم و تا یک ساعتی آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز سه شنبه 16 مارس سال 2010 میلادی است. ساعتم در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است
و در دوشنبه ساعت 7 شام است. ابتدا نشر اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز بر دوش همکار ما نور محمد خالزاده است. بفرمایند.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. امروز در دوشنبه نخستین اجلاس مجلس نمایندگان پارلمان نوی تاجیکستان برگزار شد. در آن شکرجان ظهوروف نماینده از حزب خلق دموکراتی رئیس نوی مجلس نمایندگان انتخاب گردید. شکرجان ظهوروف تا حال وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان بود. امیرشاه میرعلیوف معاون اول رئیس، میرگند شهبازوف و نظیره غفارو و معاونان رئیس انتخاب شدند. میرعلیوف تا آمدن به پارلمان رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان بود. شهبازوف معاون رئیس کمیته دولتی آمار و غفارو رئیس اینستیتوت تکمیل اختصاص کارمندان دولتی بودند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس امروز گفت نمایندگی سیدالله خیراللهیف رئیس پیشین مجلس نمایندگان را به مجلس ملی پیشنهاد میکند. امروز در نخستین اجلاس پارلمان نو رؤسای کمیته های مجلس نمایندگان نیز انتخاب شدند. امروز امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین اجلاس پارلمان نوی تاجیکستان انتخابات پارلمانی 28 فوریه این کشور را دموکراتی و شفاف ارزیابی کرد و گفت
معرکه انتخابات نوبتی به مقام عالی قانونگذار و مجلس های محلی وکیلان خلق آزادانه، شفاف، دموکراتی و مطابق معیارهای در کنستیتوسیه و دیگر قانونهای دخلدار مملکت مقرر شده برگزار شد.
آقای رحمان در ادامه سخنانش تأکید کرد که استقلال انرژی، امنیت غذایی و رهایی از بنبست نقلیاتی سه وظیفه اصلی استراتژی دولت تاجیکستان به شمار می رود. به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان باید همه در تاجیکستان بدون استثنا به مبارزه با رشوه‌خوری کمر بندند و این کار را باید نمایندگان پارلمان، حکومت و رئیس جمهور شروع کنند. ادامه اخبار. جورج میچل فرستاده امریکا برای خاور میانه به سبب بحران دیپلماتی با اسرائیل بازدیدش از خاور میانه را به تأخیر انداخت. این بحران هفته گذشته در جریان بازدید جو بایدن معاون رئیس جمهوری امریکا از اسرائیل رخ داد. در جریان این بازدید اسرائیل اعلان کرد که در شرق بیت المقدس برای یهودی ها 1600 خانه خواهد ساخت، در حالی که فلسطینی ها می خواهند آن جای را به پایتخت آینده دولت خود تبدیل دهند. این اعلان اسرائیل مذاکرات غیر مستقیم صلح خاورمیانه را که در آن جورج میچل میانجیگری میکند به خطر مواجه کرده است. امریکا از اسرائیل دعوت کرد که از ساختمان محلات اهالی نشین در این قسمت بیت المقدس دست بردارد. در آستانه جشن نوروز بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد به مردمان جهان پیامی شادباش فرستاده است. در این باره برنامه رشد سازمان ملل متحد در دوشنبه خبر داد. در پیام آمده است روز بین المللی نوروز اعلان شدن جشن نوروز گواهی بالا رفتن اعتبار این جشن نه تنها در بعضی قسمت های علاهیده سیاره بلکه در عرصه بین المللی به شمار می رود. دبیر کلی سازمان ملل متحد در پیام خود اظهار امید کرده است که کشورها و مردمان جهان با تکیه به سنت‌های تاریخی این جشن تلاش خواهند کرد تا در فضای دوستی، حسن تفاهم و صلح زندگی کنند تا در سیاره صلح و اراده نیک تحکیم یابد. امروز بازدید دو روزه نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از ازبکستان آغاز شد. مقامات رسمی قزاقستان گفتند مسئله های امنیتی منطقه، استفاده مشترک از منابع آبی در دستور روز ملاقات آقای نظربایف با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان قرار دارد. اسکر عبدالرحمنوف یک مقام رسمی وزارت کارهای خارجه قزاقستان با خبرنگاران گفت نظربایف به تاشکند برای مذاکرات و بررسی های همه جانبه مسئله های همکاری به نفع همه کشورهای آسیای مرکزی می رود. و خبر دیگر این که شهروند چین پینگ پینگ که کوتاه‌ترین شخص در جهان بود در سن 21 سالگی درگذشت و 74 سانتی متر قد داشت. گینس کتاب رکوردهای جهان می گوید پینگ روز شنبه از بیماری قلبی در شهر روم ایتالیا درگذشت است و برای شرکت در یک برنامه سرگرم کننده تلویزیونی در روم به سر می برد. پینگ سال 1988 در قسمت شمالی چین به دنیا آمده بود و سیگارکش شدید بود و اعضای خانوادهش می گویند بعد از 18 سالگی ارگانیسم پینگ از تکامل باز مانده بود.
تشکر نور محمد خالص‌زاده بود که ما و شما را با رویدادهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان آشنا میکرد. تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم شود و شنوندگان ارجمند در یاد داشته باشید که تازه ترین اخبار را با عکس و صدا و ویدیو هر وقت برایتان موافق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی سامانه را برایتان یاد رس میکنیم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارش این مجله.
پارلمان پیشگویی شونده شکر جان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان و امیر شامیر علیف معاون اولی او انتخاب شدند.
دستی کمکی اتحادیه اروپا، آیا یونان امکانی بزودی از بحران مالیوی بیرون شدن را از دست نداده است؟
و نظربایف و کریموف آیا مشکلی آب در منطقه را بررسی میکنند؟ امروز سروری قزاقستان وارد شهر تاشکند شد. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن میگردد. و این نشر مجله را از موضوع نشست اول هیئت نوی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان شروع میکنیم که امروز رئیس معاونان و رؤسای کمیته های این ارگان قانونبرداری کشور را انتخاب کرد و طوری به نظر می رسد پیشگویی های کارشناسان درباره تقسیم کرسی ها در مجلس نمایندگان تقریبا درست برآمدند.
بله سید قاسم، و ما بیاید در این باره کمی بدتر صحبت کنیم و اول نگاهی اندازیم به سخنرانی رئیس جمهور آقای امام علی رحمان در نشست اولی پارلمان نو. سرور کشور انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه را شفاف و دموکراتیک خواند و گفت آن در فضای آرام و آسوده دایر گردید.
به فضای آرام و آسایشته و با رعایت نظم و ترتیبات برگزار شدن انتخابات را من پیش از همه نتیجه خرد و نشانه ذکاوت ازلی خلق تاجیکستان می‌شمارم. از این لحاظ وظیفه خود می‌دانم که با همه انتخاب کنندگان و تمام مردم شریف کشور اظهار سپاس و منتداری نمایم.
رئیس جمهور گفت که در مقایسه با سالهای قبلی تاجیکستان در سمت برگزاری انتخابات ها یک قدم سوی پیش گذاشته است و در انتخابات های بعدی در راه رسیدن به ارزش های دموکراتی باز هم به دستاوردهای بیشتر نویل خواهد شد. امام علی رحمان همچنین گفت نباید فراموش کرد که همه آن بدبختی هایی که در تاجیکستان صورت گرفته بودند از انتخابات سرزده بود. او افزود زمان احزاب امکان فعالیت نداشتند، ولی امروز در پیش روی این انتخابات آنها آزادانه با تبلیغ برنامه های خود مشغول بودند.
امام علی رحمان همچنین گفت حکومت آماده همکاری ها با احزاب سیاسی می باشد و برنامه های این حزب ها آموخته شده، پیشنهاد های آن بهترینش برای رشد سطح زندگی مردم و اقتصاد کشور عملی خواهند شد. او افزود که از مشکلات جامعه مخصوصا فساد آگاه است، ولی باید در رفع این مشکلات هم از یک گریبان سر برآورند. سرور کشور همچنین گفت که از حزب ها دشمن نباید تراشید، بلکه به خاطر وحدت ملی با آنها همکاری را زیچ نمود.
بله هرمگل، و برخی رهبران حزب گفتند که رئیس جمهور در سخنرانی خود پرده پوشانه هم باشد با اشتباه در جریان معرکه پیش از انتخاباتی اقرار کرده است. و ما خوب اکنون درباره نشست نخستین هیئت نوی مجلس نمایندگان و انتخابات رهبران آن، این موضوع را خبرنگار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
نخستین جلسه مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان دعوت چهارم را کهنسالترین وکیل پارلمان نو امیر قرقلوف رهبری حزب کشاورزی تاجیکستان افتتاح کرد. طبق معمول در این جلسه رئیس مجلس، معاون اول، معاونان رئیس، رئیسان کمیته ها و کمیسیون های پارلمان و شورای آن انتخاب کرده شد. همان گونه که انتظار می‌رفت با کرسی رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهور وزیر سابق مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان پیشنهاد شد که تنها نامزد به این مقام بود. با این هم انتخاب رئیس مجلس به طور پنهانی و از راه رای‌دهی صورت گرفت که با اتفاق آرا جناب ظهور به این کرسی برگزیده شد. اما شکرجان ظهور نامزدی امیرشاه میرعلیف رئیس پیشینی دستگاه اجرای پرزیدنت را به عنوان معاون اول و نظیره غفار و سابق رکتور دانشکده تکمیل اختصاص ریاست خدمت دولتی و میرگان شهبازوف رئیس سابق کمیته دولتی آمار را به حیث معاونان خود پیشنهاد کرد که از جانب وکیلان به خوشی پذیرفته شدند. شکرجان ظهور وکیل از حوزه انفرادی رش از داخترین حوزه های انتخاباتی 28 فوریه است که بر دولت عثمان از چهره های شناخته مخالفین و سابق وزیر اقتصاد کشور پیروز شد. جناب ظهور از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان فعالیت میکند و هم در پارلمان و هم در مقامات مرکزی حکومت اجرایی و هم در سطح ناحیه کار کرده است. در نخستین دور مذاکرات هیئت های حکومت و اتحاد مخالفین در اپریل سال 1994 آقای ظهور و رهبری گروه حکومتی در مذاکرات صلح بر عهده داشت. همان گونه که خود ظهور پس از انتخاب شدن به مقام رئیس پارلمان در سخنرانیش گفت:
ما سالهای بسیار وزنین و دشوار را از سر گذرانیم. حالتهای بسیار مشکل هم به سر من شخصا در این مدت آمده بودند، اما همه وقت دستگیری، پشتیبانی و غمخوری این شخصیت بزرگ را من احساس میکردم و از نصیحت و مصلحت های جناب عالی برخوردار بودم و به این روز رسیدیم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در نخستین جلسه مجلس نمایندگان شرکت داشت از انتخاب شکرجان ظهور به کرسی رئیس مجلس استقبال کرد و او را تبریک گفت.
از نام خود و از نام حکومت مملکت محترم شکرجان ظهور را برای انتخاب شدنشان به وظیفه رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمودم. با آنها سلامتی برای کار آرزومند است.
بعد این ترتیب شکرجان ظهور جایگزین سیدالله خیرالایف رئیس سابق پالاته پایانی پارلمان، شخصی که از آغاز تأسیس این مجلس مدتی 10 سال اخیر ریاست آن را بر دوش داشت شده است. ضمناً رئیس جمهوری تاجیکستان در آخری سخنرانیش در جلسه پارلمان نو گفت با توجه به خدمات شایان خیرالایف او را به عضویت مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان پیشنهاد کرده است. اما این سوال مطرح است که با روی کار آمدن شکرجان ظهور آیا فعالیت پارلمان جدید در مقایسه با پارلمان قبلی بهبود خواهد یافت؟ محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
ما امید داریم که یک تغییراتی مثبت خواهد شد، ولی این رو وقت نشان می‌دهد، چون یک نفر به تنهایی بگذار رئیس مجلس هم باشد نمی‌تواند چهره پارلمان رو دیگر کند. باید به فعالیت کلی وکیلان و دیگر کارمندان در مجموع بها داد. حداقل یک سال منتظر باشیم چی میشه.
این در حالی است که شکرجان ظهور به عنوان رئیس نوی مجلس نمایندگان چهره های نوی را از میان وکیلان به سمت رئیسان کمیته ها و کمیسیون های پارلمان پیشنهاد کرد که آنها در این سمت ها پذیرفته شدند. محمد علی وطنوف، شیر محمد شاهیان، سفرعلی رجبوف، سعید یعقوبزاد، عالم سلیمزاده، مرحبا جبارو، خیرنیسا یوسفی، امیر قطایف رئیسان کمیته های و دولت علی دولت و عزیزمت امامو رئیسان کمیسیون آداب و دستور و تشکیل کار مجلس نمایندگان انتخاب شدند. تنها از چهره‌های پیشین سفرعلی رجبوف که سال‌های 1995 تا 2000 ریاست پارلمان را بر عهده داشت، در مقام قبلی خود یعنی رئیس کمیته ساختاری دولتی و خودیداری محلی باقی ماند، اما با این هم رئیس مجلس نمایندگان، معاونان وی و رئیسان کمیته‌ها و کمیسیون‌های پارلمان همگی نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی میباشند، در حالی که با تاکید محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هر حزب سیاسی که وارد پارلمان شده است نماینده آن حق منصوب شدن برای ریاست یا معاونت کمیته ها و کمیسیون های مجلس را دارد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست نخستین هیئت نوی مجلس نمایندگان و انتخابات رهبران این ارگان قانون برداری تاجیکستان.
زمنا قبلا تحلیلگران با چنین ترتیب تاسیس یافتن رهبریت پارلمان نو را پیشگویی میکردند، همان طوری که نتیجه های انتخابات پارلمانی را هم تخمین میزدند. در یک صحبت با رجب میرزا تحلیلگر مسائل سیاسی از او سوال کردم که از نگاه او تا کدام اندازه پیشگویی های تحلیلگران در تعیین رهبریت پارلمان نو درست برآمد.
پارلمان نوین تاجیکستان تقریبا در زمینه آن پیشگویی هایی که قبلا گفته میشد انتخاب گردید، حتی کرسی های رئیس و معاوناش هم. فقط یک تغییرات جزئی دارد، این است که این بار در مجلس نمایندگان تاجیکستان به خلاصه رسیدن که به نمایندگان بدخشان هم یک کرسی معاونت داده شود.
آقای رجب، رئیس جمهور تاکید داشت که حزب ها دشمن حکومت نیستند و حکومت تصمیم دارد که برنامه های آنها را می آموزد و با آنها هم کاری میکند. چون این حسنی تفاهم قبلا هم صدا میدادم ولی عملا نه.
میتوان گفت که در حکومت تاجیکستان امروز با حزب های سیاسی با یک ساختاری خودی نظر میکند، یعنی بیشتر از اون که از حزب های سیاسی همچون یک نیروی سیاسی، همچون یک قدرت سیاسی، همچون یک حرکتی که میتوانه در جامعه یک قشر افکاری، یک قشر اجتماعی را افاده میکند و در اساس خواسته های آنها برنامه ریزی میکند، اونها یک جزء خودشان را میبینند و خیال میکنند که وظیفه یک حزب سیاسی تنها از پیشنهاد برنامه های مشخص با پیشگیری یا برهم زدن این تمام یک مشکلاتی است که در جامعه سالهای در باز وجود دارد و شاید در چنین خلاصه برای حکومت باز هم ما ضعف خود نیروها را ببینیم که نتوانستند به حکومت انا همین قدرت و توانمندی خودشان آشکار کرده باشند.
یک نقطه مهم دیگری رئیس جمهور این مراجعه به احزاب در مورد پیشگیری و مبارزه بر ضد فساد است. رئیس جمهور تاکید داشتند که باید احزاب با حکومت از یک گریبون سر برآورند و بر ضد به اصطلاح این مشکلات بین المللی مبارزه برند.
ببینید این حرفی نه نیست، جامعه تاجیکستان یک جامعه فساد زده است، اما این حرفی نه هم باز هم نیست که در دلخواه جامعه فساد وجود دارد باید اراده سیاسی حکومت بسندگی کند برای مبارزه با فساد. تعبیر وجود دارد که مبارزه با فساد این معنی مبارزه حکومت با خودش را دارد. خب در چند سال اخیر ما ندیدیم، حکومت تاجیکستان اخیرا اعتراف کرد که در جامعه فساد وجود دارد، دیگاه ما ندیدیم که یک مقام بلندپایه را برای اقدامهای فسادکارانه داشتهش مجازات کرده باشد.
علت چی است که مثلا وقتی که رئیس مجلس نمایندگان از جانب پرزیدنت پیشنهاد می شود همه به آسانی در مهلت 5 دقیقه و 15 دقیقه رهبریت یک نهاد را به این قدر آسانی تعیین می شود، این افادگر چی است؟
با همین شیوه، یعنی با شیوه قبلی که پارلمان تاجیکستان داشت، همین طور به صدا و همین طور به بحث و صدا توانست که در چند لحظه و از بین 63 نفر همون چهره هایی را که قبلا نامشان در زبانی تحلیلگران و کارشناسان گفته میشدند برگزیدن، ما افادگری آن است که پارلمان فعلی هم همان رسالتی را انجام خواهد داد که پارلمان های قبلی داشت، یعنی همان گونه یک اینستیتوتی دیگر، یک شاخه دیگری حاکمیت دولتی که به همه حرفهایی از قبل معلوم حکومت اجراییه لبیک خواهد گفت.
آیا میشود گفت که یعنی انتظاری های زیاد داشت که این پارلمان در زندگی مردم بهبودی وارد میکند؟
تا جایی که ما میدانیم اکثریتی اون نفرانی که اکنون کرسی های پارلمانی را کسب کردن یا در زیر پاشان گرفتن، اونایی هستن که قبلا در حکومت های اجراییه رسالت داشتن، انا همین احتمال مبارزه و مبارزه با فساد و در فساد های دیگر موفق کردن کار پارلمان من فکر میکنم که زیری شبه میبرد.
تشکر کارشناس تاجیک رجب میرزا بود که درباره تا کجا درست برآمدن پیشگویی ها آید تقسیم کرسی ها در مجلس نمایندگان صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل بین‌المللی به نظر می‌رسد که راه نجات یونان از بحران شدید مالیوی پیدا شد. وزیران مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در قلمرو واحد یورو قرار دارند اخیراً به توافق رسیدند که برنامه‌ای را برای نجات مالی یونان تهیه کنند، و اما این برنامه در حال عملی خواهد شد که اگر یونان نتواند از بحران عمیق پرداخت وام‌های خود رهایی بیابد، چنین برنامه باید از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب برسد.
در همایش خود وزیران مالی کشورهای قلمرو یورو یادآور کردند که کمک‌های فوری مقررات مالی اتحادیه اروپا را در مورد گذاشتن وام‌های مستقیم نجات دهنده نقص نخواهد کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمان نور محمدی خالزاده.
بعد از چند هفته سخنبازی ها در باره کمک به یونان برای رهایی از بحران قرض هنگفت، سرانجام اتحادیه اروپا برنامه کمک را معرفی کرد. وزیران مالی 16 کشور عضو این اتحادیه شام روز دوشنبه در بروسل با هم ملاقات و درباره یک برنامه کمک به توافق رسیدند. درباره این برنامه جزئیات چندانی موجود نیست، ولی بعضی منابع آگاه میگویند که این برنامه کشورهای عضو را فرا میگیرد و حکومت‌های اروپا بر اساس توافقات دو جانبه یا چند جانبه با بهره های بیشتر به یونان قرض میدهند. قرض ها ضمانت نخواهند داشت و عملیات تجارتی دانسته خواهند شد. چون این قرض مقررات مالی اتحادیه اروپا را درباره داد و گرفت وام نقض نمی کند. خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ از قول یک کیز دی یاگر وزیر مالی هلند نوشته است چون این کمک ها بسته عملیات تجارتی می باشند. و گفت باید یونان آماده باشد که بهره قرض ها را نسبت به بهره های معمولی بیشتر پرداخت کند، یعنی تقریبا مثل بهره هایی که از عملیات تجارتی به دست می آید. چون این قرض ها برای گردش مال و کالا در بازارهای یونان زمینه فراهم می سازد. ژان کلون یونکر نخست وزیر لوکسمبورگ می گوید
The message to the market is not that Greece will be supported.
پیام به بازار این است که در هر صورت از یونان حمایت به عمل می آید. از یونان زمان حمایت می کنند که اگر چنین حمایت ضرور شود. ما فکر نمی کنیم که چنین حمایت ضرور شود، ولی در باره وسیله های آن باید تدبیرها بیندیشیم.
We have to take a decision on the instrument.
وزیران مالی فرانسه و آلمان نیز همین گونه موضع‌گیری دارند و میگویند که عملیات کمک ضرور نیست. خود یونان تدبیرهای شدید اندیشیده است و طبق معیارهای اتحادیه اروپا ممکن است خودش مستقلانه از بحران بیرون آید. با وجود این، نگرانی های اصلی اتحادیه اروپا این است که ممکن است بحران قرض یونان به ارزش یورو اثر گذارد و سرمایه گذاران در اسپانیا و پرتغالیا و کشورهای دیگری قرضدار به هراس افتند. از ماه نویبر سال گذشته یورو ارزش خود را در برابر دلار 10% از دست داده است. قرار است 25-26 مارت در بروسل ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار شود و در آن باید برنامه طرح ریزی کرده وزیران مالی برای کمک به یونان به تصویب رسد.
تلاش‌های پیدا کردن راه نجات یونان از بحران عمیق مالیوی. شنوندگان ارجمن یادآور می‌شویم که شما این و دیگر مطالب مجله شامگاهی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اور www.azadi.org این نشانی سامانه اینترنتی ماست و حالا بیاید همراه ببینیم که خوانندگان درباره مطالب سامانه اینترنتی ما چی نظر دارند. همکارمون رحمت کریمی دولت مسئول این سامانه اینترنتی حالا با ما در استودیو است و رحمت کریم به نظر میرسد که بیشتر واکنش های امروز رسیده با تعینات در مجلس نمایندگان را میگیرد.
بله مطلب یا گزارش از همکارمون راجع به نخستین جلسه مجلس نمایندگان زیر عنوان شکرجان ظهوروف رئیس و امیرشاه میرعلیوف معاون رئیس مجلس انتخاب شدند شرح نظر بیشتری دریافت کرده است. اولین شرح را در این رابطه ما از یک خواننده‌مون که خودش را متأسفانه معرفی نکرده است گرفتیم که می‌نویسد همه‌اش از روی سناریوی پیشکی تیار شده بود، یگان چیزی نو ندیدیم. اما میرزا بک از دوشنبه می‌نویسد این خبر را نشر نمی‌کردید، نیز می‌دونستیم که چنین می‌شود. این خبر رو پیشتر در کوچه زنک ها نیز میگفتن. به هر حال تشکر.
بله و واقعا ما در صحبت پیشکی با رجای میزم در این باره میگفتیم که یعنی این پیشگوی
شونده بود. بله و امام از ایران خواننده ای سامانه آزادی می نویسد از ختم کرده ای مکتب حزبی چی امیده است؟ می شوده باشد وقتی که کمونیستان از سری حکومت دور شوند تا دست پروران مکتب های حزبی و آنهایی که در همان مفکوره پرورش یافتند از قدرت دور نشوند در تاجیکستان آبادی نخواهد شد. این نظر خواننده ای سامانه آزادی است. به هر حال نیسا خواننده دیگر از دوشنبه می نویسد شکرجان ظهوروف به این وظیفه ارزنده است، شخصیت بزرگ است و خدمت های زیاد برای خلق دولت کرده است. سفر بگ خواننده دیگر می نویسد شکرجان ظهوروف بسیار شخصی ارزنده، توانست در دوره وزیر مهنت و شغل احالی بودنش چندین متخصص و پزشکان تاجیک را به روسیه به مرد کاری بفرستد، باقی خودتان قضاوت کنید. امید از دوشنبه خواننده دیگر من می نویسد در واقع انتخابات شکرجان ظهوروف به این مقام ما را خیلی خوشحال نمود، او در اصل یک شخصی کار دیده و خیلی مسئولیت شناس است، مبارک باشد موفقیت در کارتان. و فیروز خواننده دیگر می نویسد برای چی امیرشاه میرعلیوف در نفقه است؟ باز معاونی اول انتخاب شده است، سوال گذاشته است. و عبدالرحمن نیز از دوشنبه می نویسد سرول محترم ظهوروف را برای انتخاب گردیدنش به این منصب عالی مبارکباد می کنم. محترم ظهوروف واقعا شخصیت ارزنده ملت برای رهبری مقام عالی جمهوری عزیزمون می باشد. انشالله با رهبری محترم ظهوروف ببخشید فعالیت این مقام عالی قانونگذاری تاجیکستان تحکیم می یابد و تقویت بخشیده می شود.
بله ارزوی خیلی خوب است واقعا.
بله با ارزوی تقویت نهاد قانونگذاری و استقلالی.
بله تشکر رحمت کریم دولت بود که نظر و اندیشه های خوانندگان را درباره یک مطلب سامانه اینترنتی ما یعنی مطلب درباره انتخابات تی رهبرانی مجلس نمایندگان تاجیکستان بازگویی میکرد. و شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله ما تقریبا نصف شد، حالا به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه پخش می شود. سپس من و هرمگل شما را با سرخط دیگر گزارش های برنامه آشنا خواهیم کرد.
Shakari
ترانه بود از مهرنگار یک آوازخوان جوان تاجیکم در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما رو همین لحظه ها شما میتونید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتون می شود. بزوریاتی اجباری در ازبکستان، حامیان حقوق بشر از برنامه نظارت میزان تولد در کشور سخت نگرانند.
نظربویف و کریموف مشکلیاب در منطقه را بررسی میکنند. امروز سروری قزاقستان واردی تاشکند شد.
و نوروزی اجام در روسیه قرار است که سازمان های تاجیکان ایدی باستانی را در گوشه های گوناگون این کشور تجلیل نمایند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم حرمگل قادر بر دوش داریم. امروز سه شنبه 16 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:31 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:31 دقیقه شام.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای و اول درباره بانگ استرابی حامیانی حقوق بشری ازبکستان در رابطه با برنامه نظارت میزان تولد در کشور. نگرانی حامیانی حقوق بشر از آن است که در شفاخانه های دولتی زنانی را که بیش از دو فرزند دارند می توانند اجباری بزوریات یا خود استریلیزاسیا کنند.
و اما طبیعی است که مقامات بهداشتی ازبکستان این اتهام را رد می کنند و می گویند که این عمل مجبوری نیست و زنان اختیاری و به خاطر حفظ سلامتی خود و فرزندهایشان دست به این کار می زنند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
حامیان حقوق بشر ازبکستان می گویند در شفاخانه های دولتی این کشور زنان سرفرزند را بدون خواهش آنها بزوریات یا خود استریلیزاسیا می کنند. با قول آنها این برنامه را حکومت تصدیق کرده و زنان آیله های کم بیزاعت که دو و یا بیشتر از آن فرزند به دنیا آورده اند شامل آن می گردند. منصبداران بهداشتی ازبکستان تاکید می کنند که این اتهام اساسی ندارد، ولی بعضی طبیبان ازبک اعتراف می کنند که آنها اصول نظارت میزان تولد را تشویق می نمایند. آنها از جمله جا داشتن هیستریکتومیا یعنی بیرون آوردن بچه‌دان زنان را که گویا با خواهش همان زنان گذرانیده می شود تصدیق می کنند. با اشاره به وضع ناگوار اجتماعی و اقتصادی بعضی آیله ها این طبیبان می گویند برای آنها حمل ایلاوگی لازم نیست. حیدبا یعقوبوف رئیس سازمان حامی حقوق بشر در ولایت خوارزم ازبکستان ادعا دارد که 15 فوریه سال 2010 وزارت بهداشت این کشور امری برآورد که بزوریات کنی داوطلبانه زنان را مد نظر گرفته است. با فکر یعقوبوف مقامات ازبک روی طبیبان فشار می آورند تا زنان را به بزوریاتی تشویق نمایند.
بز بو نرسدن خبردار بودیندن کین özümüzün Xiva
ما با 17 زن در ناحیه خیوه صحبت کردیم. بعضی از آنها جراحی هیسترکتومی را پشت سر کردند و دیگران خویشاوندان افرادی بزوریات شده هستند. با گفته این زنان اثنای زیارت از نهادهای بهداشتی به آنها گفتند که آنها بیماری گینکولوژی دارند و به خاطر جلوگیری از رشد آن آنها باید عملیات جراحی گذرانند. همین گونه زنان زیادی را بزوریات کردند. بعضن مردم به مقامات بهداشتی شکایت بردند. مقامات محلی از شکایت بعضی زنان به دادگاه جلوگیری کردند. هیسترکتومی عملیات جراحی است که در رفت آن بخشی از بچه‌دان زن برطرف کرده می شود و او دیگر هیچگاه صاحب فرزند شده نمی تواند. یک زن خوارزمی که نخواست نامش آشکار شود بر رادیوی آزادی گفت خادمان ساحه بهداشت زنان را به برطرف کردن بچه‌دانشان مجبور می کنند. در خوارزم بعد تولد کودک در داخل بچه‌دان زنان از 35 ساله بالا جهاز جلوگیری از حمل می گذارند. بعضن طبیبان بچه‌دان زنان را برطرف می کنند تا آنها از نو حامله نشوند. طبیبان از محله ها بازدید به عمل آورده زنان را به معاینه مجبوری می فرستند. آنها وعده می دهند که بچه‌دان را به پول برطرف خواهند کرد.
مجبوری
در نتیجه زنان زیادی که از برطرف کردن بچه‌دانشان خوف دارند از عیادت طبیبان خودداری نموده کودکانشان را در خانه به دنیا می‌آورند. سرنفوذترین جمهوری آسیای مرکزی ازبکستان با 28 میلیون اهالیش با کم بیزاعتی روبرو می باشد. یک منصبدار ساحه بهداشت ولایت تاشکند ازبکستان بر رادیوی آزادی گفت زنان زیاد 4 و یا 5 فرزند دارند و با سببهای اجتماعی و اقتصادی آنها نمی توانند تربیه فرزندان بیشتر از آن را بر دوش گیرند. این منصبدار افزوده است که بسیاری از این زنان راههای جلوگیری از حمل را نمی دانند و از این رو طبیبان به آنها امکانات مختلف و از جمله رفع بچه‌دان را مشورت می دهند. خادمان ساحه بهداشت می گویند که 57% زنان ولایت تاشکند از کمخونی اذیت می کشند و اگر میزان تولد کودک مورد نظارت قرار نگیرد وضع این زنان بدتر خواهد شد. شرح ازبک سهراب اسماعیلوف ابراز داشت که معرکه نظارت میزان تولد می بایست داوطلبانه باشد ولی در عمل آن رنگی دیگر گرفت.
بس مجبورلب سریزت تا اتخاذ افتدیم ایبتا.
ما نمی گویم که برطرف کنی مجبوری بچه‌دان جا دارد، اما در بعضی جایها زنان را با فریب به جراحی می کشند. به اطلاع ما در جمهوری مختار قرقلپاکستان و شهر تاشکند بر این جایها مقامات محلی ساحه بهداشت خودشان امر صادر نموده نظارت بیزوریات کنی را به دست خود گرفتند. بر پایه آن خادمان دستور گرفتند که ماهانه حداقل 2 زن را با برطرف کردن داوطلبانه بچه‌دان وادار نمایند. از سال 1999 تا سال 2003 در ازبکستان برنامه نظارت میزان تولد پیاده می شد که بر پایه آن همین گونه مشورت های جلوگیری از حمل و عملیات رفع بچه‌دان بدون رضایت پیشکی زنان راه اندازی شده بود. ولی نظر منفی مردم و گزارش ها و آوازه های گوناگون باعث شد که آن متوقف گردد.
نگرانی حامیان حقوق بشر ازبکستان از بی‌زوریات سازی اجباری زنانی که بیش از 2 طفل به دنیا آوردند و باز هم از مسائل منطقه‌ای. امروز سفری رسمی رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف به ازبکستان شروع می شود، اما ملاقات های اساسی او فردا روزی 17 مرد برگزار می شوند و قرار است که نظربایف با همتای ازبکش اسلام کریموف یک سلسله موضوع های مربوط به روابط میان دو کشور همسایه و هم مسائل منطقه‌ای را بحث و بررسی کند.
اما این سفر در کدام وضع دایر می شود و روابط میانی ازبکستان و قزاقستان در حال حاضر در کدام سطح قرار دارند و تا کجا می توان امیدوار شد که سفر نظربایف به حل مشکلات داغ منطقه‌ای چون بحث مسائل آب و انرژی میانی کشورهای بالا و پایانا به ویژه ازبکستان مساعدت خواهد کرد؟ نگاهی عمیق‌تر به برنامه و اهداف سفر نورسلطان نظربایف به ازبکستان در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
سفری کنونی نورسلطان نظربایف سومین سفری رسمی او به ازبکستان بوده، بعد از 4 سالی فاصله از بازدید قبلیش از تاشکند صورت میگیرد. استانا میگوید به رشد روابطش با ازبکستان اهمیت ویژه را قائل است و امیدوار است که این بازدید صحیفه تازه را در مناسبات این دو کشور از نگاه قلمرو و نفوذ بزرگترین آسیای مرکزی باز کند. الیاس عمروف سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت در جریان این سفر امضای یک سلسله قراردادهای همکاری در نظر بوده. نتایج ملاقات نظربایف و اسلام کریموف در پایان سفر در یک بیانیه مشترک درج خواهد یافت.
رئیس جمهوری ما محض به خاطر بحث سازنده و مفصل مسائل اصلی روابط میان دو کشور عزمی تاشکند میکند و امیدوار پیدا کردن راه حل های مشترک است که به نفع همه کشورهای آسیای مرکزی باشد. ما می خواهیم دیدگاه خود با دورنمای همکاری دو کشور در مسائل امنیت منطقه، استفاده مشترک از منابع آب آسیای مرکزی و اجرای برنامه های مشترک اقتصادی را پیشنهاد کنیم.
اما این سفر در حال صورت میگیرد که روابط استانا و تاشکند فعلا یک مرحله مشکلی را سپری میکند. تبادل مال و کالا میان دو کشور در سال 2009 با تایید سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان الیاس عمروف به طور جدی کاهش یافته است.
تجارت میان ما سال به سال بالا میرود. البته با استثناء سال گذشته که به علت بحران سراسری تبادل مال و کالا با ازبکستان 33% کم شد و نزدیک 1,200,000,000 دلار را تشکیل داد. علت اصلی بحران بود، ولی نظر ما با آینده خیلی خوشبینانه است.
مشکلات دیگر میان این دو کشور دیرینه و سنتی است. قزاقستان و ازبکستان دو کشوری سرشار از منابع انرژی منطقه از جمله از نفت و گاز، با مجرد رسیدن به استقلال برای کسب نقش اول در صحنه آسیای مرکزی وارد سبقت شدند و مناسبات شخصی تا حد رقابت آمیز نظربایف و کریموف در این لابلو گویا روغنی بود که به بالای آتش این رقابت ها میریخت. دوستم صدبایف رهبر گروه ریسک شناسی یک سازمان تحقیقاتی در قزاقستان میگوید
رقابت برای رهبری بر منطقه اساساً نه بین قزاقستان و ازبکستان، بلکه میان دو شخص نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف جریان دارد. کریموف و نظربایف تنها دو رهبر کشورند که سابقه رئاست آنها هنوز از عهد اتحاد شوروی ابتدا میگیرد و هر دو 21 سال باز بر کشورهای خود حکومت میرانند و این عامل رقابت شخصی میان نظربایف و کریموف نیز با جریان مسائل در سطح منطقه تا حد تأثیر می‌گذارد.
دوستم صدبایف نگوید روابط آق ارده با آق سرای را البته نمی‌توان دوستانه نامید، ولی در این روابط کدام نزاع آشکار و بی‌پرده نیز دیدن نمی‌شود. ولی جدی‌ترین مشکلی که بر گسترش روابط دو کشور در سطح منطقه خلل می‌رساند خطوط سیاسی آنهاست، چون که می‌گوید دوستم صدبایف در حالی که قزاقستان در قبال آسیای مرکزی روی همگرایی را دنبال می‌کند، ازبکستان در این مسئله بیشتر انزواگرا است. اما یک موضوع عمده مذاکرات در توشکند با باوری کارشناسان بحث مسائل آبی منطقه خواهد شد. ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان از کشورهای پایانابی آسیای مرکزی به شمار می آیند، ولی به فرق از ازبکستان که در قبال برنامه های نیروگاه سازی کشورهای بالو آب تاجیکستان و قرغیزستان موضع تندی را پیش گرفته است، قزاقستان در قبال این موضوع دیدگاه نرم تری دارد و به نظر تحلیلگران آستانه حتی محتاطانه می خواهد در این بحث توشکند با دوشنبه و بیشکک حدال امکان نقش یک میانجی تا حد خالص را بازی کند. تحلیلگر ازبک کمال الدین ربیموف هماهنگ و نزدیک ساختن موضع‌گیری های توشکند و آستانه در مسئله بهره برداری از منابع آب آسیای مرکزی را در برابر موضوع امنیت منطقه از مهمترین موضوعهای ملاقات قریب الوقوع اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف در توشکند می‌داند.
قزاقستان نگران وضع روابط ازبکستان و تاجیکستان است و من به محض اعتمادی که دوشنبه به استانه دارد، احتمالی در این بحث توشکند و دوشنبه در اطراف طرح بنیاد نیروگاه راغون نقش یک چنین میانجی را بازیدن قزاقستان را استثنا نمی کنم. قزاقستان همچنین منفعت دار نیست که وضع گیوپولیتیکی و مسائل امنیتی آسیای مرکزی تا اندازه تیز و تند شود که به بازیگران جهانی و پیش از همه به روسیه امکان دخالت در امور این منطقه را فراهم بیارد. قزاقستان همیشه به این نکته تاکید می کند که منطقه باید مسائلش را خود حل کند.
کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد اما بر این نظر است که عزم کشورهای بالوآب منطقه تاجیکستان و قرغیزستان به احداث نیروگاه‌های عظیم راغون و قنبراتا میتواند به نزدیک شدن مواضع ازبکستان و قزاقستان که از نگاه موقعیت کشورهای پایانوب محسوب میشوند کمک کند.
دوشنبه به نظر بنده از آن که ازبکستان و قزاقستان بتوانند در رابطه به همگرایی منطقه‌ای به نتایج مطلوب‌تری برسند احساس نگرانی نخواهد کرد، زیرا به گونه حمایت‌های قزاقستان از اقدامات تاجیکستان نشان می‌دهد که استانه بهره‌برداری از ذخایر آبی کشور ما را حق طبیعی تاجیکستان می داند.
کارشناس قزاق دوستم صدبایف از مخواهش آستانه برای میانجیگی در بحث توشکند با کشورهای پایانابی آسیای مرکزی را ادامه ختمش دیرینه‌دار قزاقستان در این موضوع برای منطقه خیلی حساس می‌داند و از جمله به ابتکار قبلی نظربایف در مورد تأسیس یک کنسورسیوم آبی آسیای مرکزی اشاره می‌کند که از جانب ازبکستان رد شده بود.
البته علی‌رغم پیشنهاد قرغیزستان که تاجیکستان ظاهراً با آن موافق است، قزاقستان مخالف به حیث مال شناختن آب است. اما به فرق از ازبکستان، قزاقستان نمی‌خواهد که بنیاد نیروگاه‌ها در قرغیزستان و تاجیکستان همچون سیاست ضد منطقه بررسی شوند. یعنی آستانه در این مسئله یک موضع میانه را انتخاب کرده است و می‌خواهد همه جانب‌ها به یک موافقه برسند.
دوستم صدبایف می‌گوید در حل بحثی برای منطقه حساس آب باید فعال‌تر بود که کار از کار نگذرد و تنش‌های در حال حاضر لفظی به نزاع نپیچند. به نظر تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد نباید از سفر نظربایف که بیشتر به عنوان یک سنت روابط انجام می‌شود انتظار بالایی را داشت و منتظر کدام جهش فوق‌العاده در روابط و یا تغییر 180 درجه ای در موضع این دو کشوری به اعتقاد قاسم بیگ محمد همچشم منطقه در بحث منابع آب آسیای مرکزی شد. ولی با باور قاسم بیگ محمد و تحلیلگران دیگر، دیدار نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف این دو تهمتن عرصه سیاسی آسیای مرکزی حتما ملاقات خیلی خبر ساز خواهد شد و بر ترازوی نیرو در سطح آسیای مرکزی آثار قابل ملاحظه از خود بجا خواهد گذاشت.
گزارشی بود درباره برنامه و اهداف سفر رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف به تاشکند.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
واقعاً شنوندگان گرامی، با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط اس ام اس و حالو از موضوع تجلیل نوروز.
و هرام گل به نظر می رسد که در تاجیکستان علاقه با تجلیل این جشن اجدادی شروع کردند. به هر صورت وقتی که برنامه های تلویزیونی شبکه های تاجیکستان را تماشا میکنی، همین گونه تصورات حاصل می شود.
بله، واقعا هم چند روز باز هر بگاه در همه شبکه های تلویزیونی تاجیکستان برنامه های نوروزی پخش می شوند و ما باید گفت که تنتنه های اساسی از شام روز جمعه شروع می شوند و امسال نوروزگاه ناحیه دنگره انتخاب شده است. زمنان بعد از تجلیل نوروز در زادگاهش، رئیس جمهور به ایران سفر میکند و تجلیل این عید بستانی مردم عجم را در شیراز و در پهلوی رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و سرور دولت افغانستان حامد کرزی ادامه دادن است.
و در همین حال صدها هزار تاجیکانی که در روسیه به سر میبرند و بیشتری آنها در این کشور در مهاجرت کاریند، نیز فرارسی نوروز را به طاقتانه انتظاری میکشند. قرار است که امسال این جشن روزی 23 مارت در ولایت یاروسلاول برگزار شود. به نوشته خبرگزاری ها، سازمان های تاجیکان روسیه هم تصمیم گرفتند که نوروز را در چهارچوب چهارابینی ها به شرف هزارمین سالگرد بنیاد این شهر باستانی روسیه دایر کنند.
جشن نوروز با شعر و ترانه و قوازمویه های ورزشی و سبقت کدبانها در کاخ ورزشی شهر یاروسلاول برگزار خواهد شد و در آن تاجیکان از مسکو، پیتربورگ، تور، ایوانوو، ولاگدا، کاسروما و دیگر شهرهای روسیه شرکت میکنند. همچنین قرار است که در تنتنه های نوروزی رهبرانی ولایت و شهر یاروسلاول و همچنین سفیر تاجیکستان در روسیه، سفیر تاجیکستان میبخشید در روسیه، عبدالمجید دوستیف نیز شرکت نماید.
و متبیع که همه برای تجلیل جشن رفتن به یاروسلاول امکان ندارند. بخشوهی لشکربیک، دانشمندی تاجیکی مقیم شهر مسکو و یکی از رهبران سازمانی تاجیکان روسیه، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که تنتنه های نوروزی در پایتخت روسیه هم حتما برگزار خواهند شد.
ما یک جشن در اینجا نه چندین جور جشن گرفته میشد. شما ببینید که در مسکو حدود 200 هزار آدم برای اینا تشکیل کردن در کار. اگر که اول یاروسلاو اونجا رؤسا میرند، یک چند نفر دیگری که میتونن شرکت کنند. من فرضاً یک برنامه نوروزی که داریم 21 در مسکو است، یک تالار گرفته ایم برای 900 هزار جا دارد. غیر از اون 28 این رئیس سازمان تاجیکان روسیه به رهبری عبدالله دولت گرفتن، اون در مقیاس فدرال امسال جشن گرفته می شود. غیر از اون باز در مقیاس شهر است که عموما تمام ملت هایی که نوروز جشن می گیرند با هم جشن می گیرند. یعنی خیلی برنامه های زیاد هستند.
و ما بخشا بگوید که در رابطه با اون که امسال نوروز برای نخستین بار جشن بین المللی اعلان شده است، در برنامه برگزاری این عید باستانی تغییرات وری کرده اید و بگیریم امسال اهل هنر از تاجیکستان هم برای شرکت در این جشن دعوت شده اند؟
بله، از همین خاطر بین المللی شدنش ما امسال در هر سال تا در مقیاس شهر جشن گرفته می شد، امسال در مقیاس فدراسیون روسیه جشن گرفته می شد. این یک تغییرات. و دیگر این که در هر یک جایی که جشن می گیرن برنامه خاص خودش دارن. فرزن عضو یک ماه است که برنامه سازی رفته استاد است در مسکو. در اینجا ما از هنرمندایی که در اینجا هستیم اونا هم کنکورس اعلان میکنیم. مسحت زیاد هستند. اکثر اینجا آمدن دیگر. چون که بعضن تا 20 گروه میخواهند که برآمد کنند. ما انتخابن 7 8 گروه 9 گروه همینقدر. کودکان هستند، طفلو هستند. این شکل خوبتر میگیرد وقتی که خود جماعت در اون شرکت کند، فرزندان ما شرکت کنند، شیرخوانی کنند، نوروز خوانی کنند. از شهر دیگر بیایند خود نور دیده تاج سر، ولی ما برای دعوت کردن نیاز نداریم. برای ما بسیار باعث خوشحالی است که وقتی نوروز میشه در تمام روسیه، در تمام مسکو شروع میکنند به آمادگی. فرزند از کاخ ملت‌های مسکو زنگ میزنه ما را که بیایم برنامه جور کنیم. از خود کمیته بین المللی که در داخل شهر است اونا میگویند. بعد از اون خریوگراف داریم، میرن نزد خریوگراف آمادگی میگیرند. ولی در هر جا کارای آمادگی به نوروز اوج گرفته ایستادند.
تشکر با باخشاهی لشکربیگ دانشمند تاجیک و یکی از سازماندهندگان جشن نوروز در شهر مسکو درباره تجلیل از این ایده باستانی در روسیه صحبت میکردیم.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. در بازارهای شهر قرغان‌تپا باز گروهی نورسان بازدار شدند که به جای درسخوانی به تجارت و اروباکشی مشغول بودند. کارمندان حفظ حقوق میگویند که در ختلان تقریبا 15% طفلان از خانواده های فقیر و نادار مکتب نمیروند و از پای تامین روزگاری خانواده هایند. و اما سببی به مکتب نرفتن این اطفال آیا فقط تلاش دریافت یک پاره نان است؟ پاسخ این سوال در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در
اخیران 30 نفر کودکان سینی مکتبی ضمن یک عملیات یا به اصطلاح رید میلیسه محلی در بازار مرکزی قرغان‌تپه بازداشت شده اند. میلیسه میگوید که این نابالغان در وقت و زمان تحصیل در مکتب در بازار مردکاری و تجارت خرد میکنند و آنها از تحصیل کنار مانده در قید هیچ کدام تعلیمگاه نبوده اند. این همه در حال است که اگر در ولایت ختلان شماری عمومی نابالغان به 1,300,000 نفر نزدیک باشد، طبق گزارش سازمان های بین المللی حدود 15% از این شماره به مهنت پرمشقت مصروف بوده اند و اکثرا کودکان از خانواده های نادر رزق و روزی خود را در بازارها می جسته اند. جهانگیر نورسی 15 ساله از جمله این 30 کودک بازداشت شده است که می گوید وی به خاطر کمک در تامین خانواده‌اش از تحصیل در تعلیمگاه دست کشیده است.
گریخته گریخته میخوندم، یک درس درس میخوندم میگریختم، بزرگ میرفتم برای خیلی خیلی خونه زندگی را دیدگی بدون در چه خیلی هم چیزی نمیرسید نمروز فکری هم دا بودم فکری در زنه.
کودکانی دست گرفته در پی ملاقات با کارمندان میلیسه به منازلشان که در هر شهر و ناحیه ولایت ختلان بوده است فرستاده شده اند. یوسف سفارف کارشناس مسائل امنیتی و کریمینالی میگوید یک علت اصلی افزایش جنایتکاری از سوی جوانان و نورسان نیز کنار ماندن آنها از تحصیل و بیکاری و بی‌نظارتی آنها بوده است. تنها در سال 2010 در قلمرو ولایت ختلان 19 جنایت از سوی نابالغان به قید گرفته شده است که به گفته مقامات میلیسه این رقمی قابل ملاحظه است. در همین حال اداره معارف ولایت ختلان میگوید فعلا شماری کودکان سینی مکتبی که از تحصیل کنار مانده اند در ولایت ختلان از 1000 نفر کمتر است. با این وجود که شماری تعلیمگاه های جنوب تاجیکستان محدود است، اما در سه بست مکتب های امکان فراگیری همه محصلین را دارند، ولی مقامات آموزش و پرورش شهر و نواحی ختلان نمی توانند اجبارا کودکان را روانه مکتب سازند اگر والدینشان به این کار مساعدت نکنند. اگر هم شماری کودکانی از تحصیل در مکتب‌های همگانی کنار مانده به 1000 نفر می‌رسد، جلب کودکان به مؤسسه‌های تا مکتبی خطلان نگران کننده خوانده می‌شود. بر اساس اطلاع حکومت ولایت خطلان، فعلا در جنوب کشور چیز بیش از 100 عدد کودکستان موجود است، اما حدوداً 10200 کودک شامل این چنین مؤسسه بوده اند که نزدیک به 10% از شماری عمومی آنها میباشد. شماری کودکستان ها در قیاس با زمان شوروی به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. تعداد از این مؤسسه های تا مکتبی زمان جنگ شهروندی تخریب گردیده، قسمی به مؤسسه های دیگر تبدیل داده شده اند.
از مکتب بیرون ماندنی هزاران کودکان در ولایت خطلان و اکنون یک گزارش از وادی زرافشان. یک هیئت از این منطقه به خاطر معرفی بخش جهانگردی وادی زرافشان و پنجکنت باستانی با آلمان سفر میکند. در این باره گزارشی داریم از شاهین روشن، خبرنگارمان در شهر پنجکنت.
برای نخستین بار با قصد معرفی منطقه زرافشان در باب توریسم، سازمان غیر دولتی شورای زرافشان آید به توریسم در پنجکن یک هیئت کاری خیش را به یکی از نمایشگاه های بزرگترین سیاحی در اروپا به آلمان فرستاده است. گنجینه روحول و کارمند شورای مذکور در صحبت به رادیو آزادی گفت در نمایشگاه ITB که در برلین برگزار می شود، یک هیئت کاری عبارت از 5 نفر نمایندگان شورا و شرکت های سیاحی منطقه اشتراک دارند. خانم روحول و افسود هدف از اشتراک هیئت مذکور در این نمایشگاه همکاری منبعده با شرکت‌های جهانگردی اروپا آشنا نمودن با خدمات موجودی توریستی یا جهانگردی در منطقه و توسعه و به بازار جهانی توریسم راه یافتن وادی زرافشان و معرفی منظره‌های زیبا و جایهای تاریخی و حفریات و مدرک‌های نادر آن بوده است.
گرچه که شورای ما در آخر سال 2009 تشکیل شده باشد، هم الکای با 4 نفر آنها حالا در یارمارکه برلین اشتراک دارند.
و گفته خانم روحولوا، هیئت مذکور برای معرفی وادی زرافشان بیش از 3000 رهنما و کتابچه ها، عکس و آویزه ها با خود گرفتند که در نمایشگاه منظور حاضرین خواهند نمود. عدت لاهوری، یک کارشناس در ساحه رشد توسعه توریسم از هندوستان که عین زمان با شورای زرافشان همکاری داشته است، در این بابت گفت:
پاکستان because as a volunteer to help Tajikistan develop.
خانم عدت لاهوری میگوید تا هنوز محصولات جهانگردی وادی زرافشان در نمایشگاه ها و بازارهای جهانی توریسم در اروپا معرفی نشده بود و از این لحاظ افسود او اکثر شرکت های سیاحی اروپا راجع به این منطقه سیاحت باب معلومات کافی نداشتند و در صورت معرفی منطقه در این نمایشگاه بزرگ برلین آید به توریسم از سوی شورای زرافشان، گفت او امکان دارد منظره های زیبای این دیار باستانی اماکن تماشا و به وادی زرافشان شرکت های اروپایی را بیشتر جلب خواهد کرد. و
معرفی وادی زرافشان در یک نمایشگاه بین المللی در شهر برلین آلمان. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
و ما این البته پایانی برنامه های ما نیست. در ادامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود.
منو هرمگل بعد از تقریبا یک ساعت دیگر باره سری صحبت با شما شنوندگانی ارجمند می نشینیم. با ما بمانید.